دهه خونین 60.
بخش دوم از نامه نورالدین کیانوری درباره دهه مخوف 60 در زندانهای جمهوری اسلامی را می‌شنوید. دهه‌ای که مردم نمی‌دانستند و اجازه نمی‌دادند بدانند در زندانها چه می‌گذرد و با زندانیان چه می‌کنند. این بی‌خبری تا فاجعه قتل عام زندانیان در سال 1367 ادامه یافت. پس از آزادی جان به در بردگان آن فاجعه و کشف قبرهای دست جمعی در خاوران، به تدریج پرده از روی بخشی از آنچه در زندانها گذشته بود کنار رفت. آزادی زنان زندانی این دهه فصل دیگری از جنایات را آشکار ساخت. اسدالله لاجوردی که عامل مستقیم اجرایی تاریخی ترین جنایات این دوران است، پس از بیرون آمدن از زندان اوین با دستهایی که آلوده به خون بود وصیت‌نامه‌ای نوشت و در آن یادآور شد که کار هنوز تمام نیست. باید رهبران و کادرهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را هم قتل عام کرد. در دهه 60 زندان‌ها و دادگاه‌های انقلاب و داستانی‌های انقلاب در اختیار حزب مؤتلفه اسلامی بود. بنابراین سهم مؤتلفه در آن چه روی داد، سهم بزرگی است. اسدالله لاجوردی عضو رهبری مؤتلفه اسلامی بود. وقتی امروز و در گرماگرم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مؤتلفه اسلامی با تمام وزن خود پشت احمدی نژاد قرار می‌گیرد، چندان نباید متعجب بود که ادعی را بسیج کنند تا به جای سوال از احمدی نژاد و مؤتلفه اسلامی میر حسین موسوی را بر صندلی اتهام فاجعه دهه 60 بنشانند. مؤتلفه اسلامی 30 سال است بزرگترین تشکیلات مالی یعنی کمیته امداد را در اختیار دارد و پیوسته یکی از رهبران آن ریاست این بنیاد عظیم مالی را بر عهده داشته است. این کمیته نزدیک به 5 میلیون مردم دست به دهان و حاشیه نشین شهرها را وابسته به مواجب اندکی کرده که به آنها پرداخت می کند. به این ترتیب است که وزن مؤتلفه برای حمایت از احمدی نژاد 5 میلیون رای است. در بخش دوم نامه کیانوری به علی خامنه‌ای، ما به آن گوشه از فاجعه در پشت درهای بسته اوین و زندان توهی یا همان کمیته مشترک زمانشا آشنا می شویم که حتی نماینده حقوق بشر سازمان ملل یعنی گالیندوپل نیز با آنکه در بازدید از اوین با گوشه هایی از آن آشنا شد، سکوت را ترجیح داد. حتی گزارش بسیار مختصر او از این بازدید و گفتگو با کیانوری در اوین در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی بازتابی نیافت و نشریات گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز درباره آن سکوت کردند، زیرا آنها توده‌ای بودند و حامی انقلاب و آیت الله خمینی و به همین دلیل و به زعم آنها لابد حقشان بود شکنجه شوند و سپس اعدام. بخش دوم را بشنوید.
18 شب پشت سر هم مرا ساعت 8 بعد از ظهر به اتاقی واقع در اشکوب دوم می بردند و دستبند قفانی می زدند. این جریان تا ساعت 5-6 صبح یعنی 19 ساعت طول می کشید. تنها هر ساعت مأمور مربوطه می آمد و دستها را عوض می کرد. چون ممکن است شما ندانید که دستبند قفانی چگونه است، آن را توضیح می دهم. این شکنجه عبارت از این است که یک دست از بالای شانه و دست دیگر را از پشت به هم نزدیک می کنند و بین مچ دو دست یک دستبند فلزی زده و با کلید آن را قفل می کنند. درد این شکنجه وحشتناک است. طی 18 شب که من زیر این شکنجه قرار داشتم، دو بار هم در تعویض ساعت به ساعت آن غفلت شد و ساعت 12 نیمه شب تا 5 صبح به همان حال باقی ماندم. علت این که چرا اینقدر طول کشید این بود که من به آنچه می‌خواستند به زور اعتراف کنم تسلیم نشدم. من 18 کیلوگرم از وزن خود را از دست دادم و تنها پوست و استخوان از من باقی ماند. تا آن حد که بدون کمک یک نفر حتی یک پله هم نمی توانستم بالا بروم و برای رفتن به دستشویی هم محتاج به کمک نگهبان بودم. پیامد این شکنجه وحشتناک که هنوز هم باقی است این است که دست چپ من نیمه پلج است و دو انگشت کوچک هر دو دستم که در آغاز کاملا بی‌حس شده بود هنوز نیمه بی‌حس هستند. یادآوری می کنم که من در آن زمان 68 ساله بودم. همسرم مریم را انقدر شلاق زدن که هنوز پس از 7 سال شبها هنگام خوابیدن کف پاهایش درد می کند. البته این شکنجه او با انواع توهین‌ها و با رکیک‌ترین ناسزاگویی‌ها تکمیل می شد. فاحشه، رئیس فاحشه‌ها. آنقدر سیلی و توسری به او زدن که گوش چپ او شنواییش را از دست داده است. یادآور می شوم که او در آن زمان پیرزنی 70 ساله بود. خواهش می کنم عجله نفرمایید و نیندیشید که بدترین نوع شکنجه یا به اصطلاح تعذیر همین بود. نه، از این بدتر هم دو نوع دیگر بود. نوع اول شکنجه جسمی بود و آن این جور بود که فرد را دستبند قپانی می زدند و با تنابی به حلقه‌ای که در سقف شکنجه خانه کار گذاشته شده بود آویزان می کردند و او را بالا می کشیدند تا تمام وزن بدنش روی شانه ها و سینه ها و دست هایش فشار غیر قابل تحمل وارد آورد. درد این شکنجه نسبت به دستبند قپانی ساده شاید 10 برابر باشد. حتی افراد ورزیده‌ای مانند دوست عزیز ما آقای عباس حجری که 25 سال در زندان‌های مخوف شاه مردانه پایداری کرده بودند چندین بار از هوش رفت. آقایان به این هم بسنده نکرده و او را مانند تاب تلو تلو می دادند. دوست هنوز زنده ما آقای محمد علی عمویی که با آقای حجری و 5 جوان مرد دیگر از سازمان افسری حزب توده ایران پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 به زندان افتاده و مانند یارانش 25 سال در همه زندانهای مخوف شاه مردم مردانه پایداری کرد، شاهد زنده این شکنجه هاست. البته نه شاهد دیدار، بلکه خود او زیر این شکنجه ها قرار گرفته است. آقای عباس حجری که مردی ورزیده بود در اثر این شکنجه وحشتناک دست راستش تا حد 3/4 فلج شده بود تا آنجا که نمی توانست با آن غذا بخورد. مرا مسلماً به علت آنکه دیگر جانی برایم باقی نمانده بود از این شکنجه معاف داشتند. نوع دوم شکنجه روحی بود. این نوع شکنجه که در مورد من عملی شد از همه شکنجه های دیگر دردناکتر بود. این شکنجه چگونه بود؟ پس از اینکه آقایان از تحمیل اعترافات به کودتا به من با شکنجه ها و با هدفی که در بالا شرحش را دادم ناامید شدند، سه بار مرا زیر این آزمایش قرار دادند. بار اول مرا به اتاق شکنجه بردند. مریم همسرم را که چشمش را بسته و دهانش را با دستمالی که در آن فرو کرده بودند بسته بودند، روی تخت شلاق خوابانده و دهان مرا هم گرفتند و در برابر چشم من به پای لخت او شلاق زدن را آغاز کردند. این جریان بیش از شلاق زدنهای شدید مریم که در بالا یادآور شدن بود. آقایان برای اینکه دست خود را به یک چنین کار ننگینی که بدون تردید قابل دفاع نبود آلوده نکرده باشند، یکی از افراد توده‌ای به نام حسن قائم پناه را که برای فرار از فشار تن به پستی داده بود مأمور شلاق زدن کردند. پس از نشان دادن این منظره مرا به پشت در سلول شکنجهگاه بردند و به زمین نشاندند و از من اعتراف به کودتا می‌خواستند تا شلاق زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شلاق و ناله او را می‌شنیدم پایان دهند. پس از چند دقیقه چون من حاضر به پذیرش آنچه از من می‌خواستند نشدم، یعنی قبول طرح کودتا، مرا به سلول خود برگرداندند.